الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سه دماغ مخروطی شکل است و تقریبا به شکل سنگ پا. قاعده آن که قسمت اعظم آن است به سوی پیشانی است و رأس آن به طرف غفا، به طرف پشت سره. حالا اینا انشاءالله در بحثای تشریع باید بیشتر خودش رو نشون بده که و دارای دهلیزهای مختلفه که یک و یک قوای حسیه به یک نحوی با قسمتی از مغز سر دماغ ارتباط داره که هر کجا از این مراکز مختلف سر خدا اینو کرده ضربه ببینه، میبینید حس مربوط به اون که مغز وسیله ادراک اون میشه دچار حادثه میشه. ولذا راجع به تشریح مغز خیلی آقایان حرفا در کتابهای طبی و علم تشریح دارن که الحمدلله عزیزان در رشته های طبیعی که تجربی اینا درس میخونی اینها رو دارید. خب اینها رو الان ما برای برهانمون فقط نیاز داریم که دماغ مخروطی شکل. چهار، ماده واحد در آن واحد به دو شکل متباین و متغایر متشکل نمی شود. اینا روشنه. الان مثلا فرضی مومی را، مثال موم را یا نوعا در این مباحث می زنن. اگر این رو گرفتیم و به یک شکلی در آوردیم، به شکل مثلا یه پرنده در آوردیم، دیگه بخوایم در همون آن او را به یک شکل دیگر در بیاریم نمیشه، مگر اینکه این صورت و شکلی را که الان بهش داده ایم او را ازش خلع بکنیم، صورت و شکل دیگری را بهش بپوشونیم که در آن واحد نمیتونه که دو تا شکل را یک جا داشته باشه. جمع دو تا شکل متقابل جدای از هم در یک ماده، در یک جسم محال راه نداره. اینم چهار تا مطلب. پنجمی مطلب، هر شکلی را که تصور کرده ایم به اراده و مشیت نفسانی می توانیم هر اندازه که بخواهیم اون را بزرگ و یا کوچک در خودمون صورت دهیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی می فرماید یکی خیمه افراشت خاقان چین که گم شد در او آسمان و زمین. که خب در ذهن خودش میتونه یه عالمی رو، یه خیمه ای رو در نظر بگیره اونقدر وسیع که این آسمان و زمین ظاهری همه در مقابل اونی که او تصور کرده چیزی نباشه، انسانه. بعد الان اینا چون ابتدای بحثه و هنوز ما اون حرفای نهایی حرف پیش نیامده، فعلا همین مقدار مطرح میشه که انسان فقط میتونه تصور بکنه یه همچین مواردی را. بعد انشاءالله کم کم حرفا پخته میشه و میفرمایید که هر چرا انسان قدرت بر تصور او را داشته باشد، قدرت بر تحقق او را هم داره، میتونه او را متحققم بکنه. الان میبینید به ظاهر یه آفتابی را میبینید، یه آفتاب کوچیکه، از دور نگاه میکنید آفتاب را تصور میکنید، اما در هنگام خواب یه آفتابی رو در خواب مشاهده میکنیم که این آفتاب در مقابل او چیزی اصلا به حساب نمیاد. اون کیه؟ اون آفتاب ساخته شده به انشاء نفس انسانیه. حالا اگر اون قدرت و توان رو بیشترم شخص بکنه که که علاوه از این که صورت رو در ذهن خودش انشاء میکنه، بتونه این صورت رو در خارج از ذهن هم انشاء بکنه. اونم که دیگه خیلی، حالا میخواد انشاء بکنه یا مقدمات کار میخواد، یا اینکه نه اینقدر آدم باز قوی هست که مقدمات هم دیگه نمیخواد. اونجایی که در انشاء مقدمات بخواد میشه همت او، اگر نه نیاز به مقدمات و وقت مقداری وقت صرف کردن و امور اینجوری نداشته باشه که میشه امر. هرچه را میتواند در خارج ایجاد بکنه به امر، که حالا به خیلی زبان او را به حرف در آوردن گفتن کن فیکون. اینطوری مثل حضرت مریم انشاء صورت نطفه حضرت عیسی را به عنوان پدر کرده، اما بر اساس همت بود، یه مقطع زمانی وقت گرفته خلاصه تا ایشون این کار رو انجام بده و این بود که باید از ایام عادت میگذشت، باید بعد از عادت که پاک شده این تصور رو میکرد. حالا دیگه نعوذ بالله، اینها الان جنبه تمثیل قضیه است. اگر ایشون در ایام عادت این نطفه را در خودش به مثلا ذوق و به میل به یک مثلا صورت تمثلی پیدا می کرد، نمی شد، عیسی مسیح صاحب عصمت نمی شد. و اینطور تازه جبرئیل امین سلام الله علیه را هم که مشاهده کرد براش متمثل شده، از جبرئیل نترسید. اگر میترسید و نطفه را منعقد میکرد و حضرت عیسی دیگه ترسناک میشد، بله هیچکی نمیتونست به عیسی نزدیک بشه اصلا. آها، تأثیر و تأثیرات که در قوه خیال انسانی هست تو میشه. مثلا روایت دیدم خیلی آنو تکون داد از حضرت دانیال پیغمبر، مربوط به توجه عرفانی هم میشه، که یکی از اصحابشون دوستانشون یا پادشاه گویا اصلش بود، کی بود الان یادم نیست، ملوک اصلش بود، بهش گفت که چون حضرت دانیال خیلی خوش چهره و مسیما و دوست داشتنی بودن، بله به ایشون عرض کرد که آقا من اگه دوست داشته باشم یه بچه‌ای و از همسرم به دنیا بیاد که به شکل و شمائل و زیبایی تو باشه چه کار کنم؟ بله خواه انسانه. بله. حضرت فرمود که این دستوری رو که بهت میگم رو اعمال بکن، بچت مثل من در میاد. گفت چطور؟ گفت هر موقع که قصد کردی با همسرت جمع بشی که احساست بر این نطفت منعقد میشه و بچه پا میگیره، اون لحظه صورت مرا بیاد بیار. عجیب انسان، یعنی میبینی اون چرا تصویر کنه به مشیت و اراده نفسانی او رو انشاءش میکنه. فهم صورت من بیادت باشه که وقتی نطفه داره منعقد میشه که انه از ناحیه تصور و توجه نفس تو نسبت به صورت ما، اون توجه تو در نطفه اثرشو میگذاره و بچه به شکل او در میاد. نه این لطائف هست، این نکات هست. انسان به مشیت و اراده خودش میتونه تصورها داشته باشه. حالا هر چیز رو، الان ما یه چیز رو مقابله چشمون میبینیم، این ستونو میبینیم، اصلا عرضش هست 30 سانت و طولش هست، ارتفاعش هست 4 متر، اما در ذهنمون تصور میکنیم همین ستون را به عرض مثلا 1000 متر به طول میلیاردها بلندی به ارتفاع فلان راه داره، یا بزرگ را ادراک میکنیم کوچیکش میسازیم. کار ما کاری نداره انسان، و تمام اون چرا که میتواند از ناحیه اراده و مشیت نفسانی ادراک بکنه در او تصرف میکنه، که الان این جمله‌ای که فرمون هر اندازه که بخوایم اون رو بزرگ یا کوچیک در خودمون صورت دهیم و معلومه برمیگرده به قوه متصرفه. قوه متصرفه میان صورتی را که در قوه خیال تصویر شده هست اون رو از قوه خیال میگیره، اصطلاحاً حالا یعنی نفس در این شأنش، بعد اون صورت قوه خیال رو میگیره، هر اندازه میخواد او رو بزرگش در مقام نفس انشاء میکنه، کوچیک، حجیم، خوش رنگ، بد رنگ، امثال اینها دست اوست، به اراده و مشیت نفس. اینم یکی. ششمین مطلب، هر قوه‌ای که شکلی را قبول کرده است ناچار در میان اون قوه و اون شکل یک نحو علاقه باید باشه. خب الان مثل این که قوه باصره ما صور اشیاء را قبول میکنه، صورت ظاهری رنگشون نورشون را میپذیره، ادراک میکنه. پس معلومه بین قوه باصره با مبصرات یک مشابهتی هست که قوه باصره نمیتونه صورت مسموع رو ادراک کنه، ولی قوه سامعه میتونه صورت مسموعات رو ادراک کنه، قوه ذائقه میتونه صورت مذوقات رو ادراک کنه، اما نمیتونه صورت مبصرات رو در نشأه طبیعت ادراک کنه. پس بین هر قوه از قوای نفس با اون صورتی که او قبول میکنه، اون صورت ادراکی و مدرکی را که میپذیره، بینشون یک نحوه مشابهت هست در اینجا. ولی زن راه نداره به طرف بگیم آقا چشمتو باز کن که این مزه این سیب رو بچشی ببینی شیرینه یا تلخه یا ترشه، یا چشم کارش تلخی و ترشی فهمیدن نیست، با هم دیگر مناسبت ندارن، اون مال قوه ذائقه است که مناسبات در قوا و ادراکاتشون اینها هست. این ششم مطلب. هفتمین، وضع به معنای قابل اشاره حسیه است، که ما میگیم اشیا دارای اوضاع هستند، وضع دارن، به این معنا که اشاره حسیه به اینها تعلق میگیره، یا با چشم با اینها اشاره میکنیم، یا با صوت با گوش بهش اشاره میکنیم، یا با دیگر قوم. و به معنی نسبت اجزای چیزی یا یک دیگر نیز آمده است. شما عبارت همین دارین؟ با یک دیگر؟ بله، یایه بله، همین با باد باشه، این چاپ جدید غلطه، من میخوام همین حق با شما میشه. نسبت اجزای چیزی با یک دیگر نیز آمده است، دلیلش همون بای بعدیه، چنان که به معنی نسبت اجزای چیزی با یک دیگر و با خارج هم آمده است، که این وضع در اصطلاح فلسفیه. الان میبینیم وضع بدن ما، مثلا پای ما با دست ما، با سر ما، با شکم ما، با اعضا و جوار ما یه وضع خاصی داره. پا به طرف پایین افتاده، سر به طرف بالا، دست ها این مقابل اون، اون مقابل این، این دست به این طرف بدن چسبیده، اون دست به اون طرف چسبیده، یه وضع خاصی داره که اگه بخوایم وضعش رو به هم بزنیم از این ریختی که الان داریم در میاد. یا گاهی وضع ما نسبت به خودمون و غیر خودمون، الان من اینجا نشستم، روی من هست مثلا به طرف قبله جنوب، پشت بدن ما هست به طرف شمال، سمت راست ما غربه، سمت چپ ما شرقه، اما به عکس عزیزان ما، شما الان روی بدن مبارکتون به طرف شمال هست و هاکذا تا آخر. پس الان وضع اجزاء جسم شما نسبت به غیر شما میبینید فرق میکنه، که اینم یک معنا. وضع به معنای اخیر را وضع به معنای تمام مقوله و دوم را به معنای جزء مقوله میگویند. وضع به معنای اخیر را، پس یک الان اینجا سه تا وضع معنا داشتیم، یکی وضع به معنای قابل اشاره حسیه، هر چی رو که میشه بهش اشاره کنی حسی، حسن میگیم وضع، زمین، آسمان، آفتاب، ستاره ها فلان. چرا؟ برای اینکه همه قابل اشاره هستن. میشه یا اون آفتاب، اون زمین، اون آسمان، اون ستاره، این آب، اون دریا. این یک معنا. یک معنای دیگر که معنای دومی بود اینه که اجزاء یک چیز با هم دیگر وضع داشته باشن. مثلا اجزای بدن، مثلا این یک بدن، اجزای این حسینی با هم دیگر، ستونش اینجا واقع شده، درش اونجا واقع شده، سطحش اینجا، سقفش اونجاست، مثلا پنجرش اونه، که این اجزا با هم دیگر یک وضع خاصی داره، یه بافت خاصی داره. این وضع به معنای دومیه. وضع به معنای سومی که اخیری بود اینه که یک چیزی اجزای اون نسبت با هم دیگر و نسبت به دیگران که به بیرون، مثل همین بدن ما، این مثالی که زدیم، که اجزای اون نسبت به خودش اینه و نسبت به بیرون هم، مثلا روش به طرف جنوب، پشتش به طرف شماله. این وضع به معنای سوم را که آخری باشه، اینو در اصطلاح فلسفی تعبیر میکنن تمام مقوله، که اگر انشاءالله شنیده هستید، اگر نشنیدید میخونی، که فرمودن مقولات بر 10 قسمه، یکی جوهر است و 9 قسم عرضه، یکی از اون مقولات مقوله وضعه، که وضع در اینجا یعنی تمام مقوله، همینی که هر شیئی را که دارای اجزاییه او رو که در نظر بگیری که اجزای او با هم دیگر یه وضعی دارن، چه این که اجزای او با بیرون از خودشون هم یه وضعی دارن. مثلا اینجا ما نشستیم، میبینید دست راست ما نسبت به دست چپ من الان راست قرار گرفته، اون چپه، ولی همین دست راست رو نسبت به اون ستون بخوایم قرار بکنیم و یه جایی رو معیار قرار بدیم، این میشه باز چپ، اون میشه راست مثلا. و همینجور این اجزاء حسینیه رو اینو میگیم وضع تمام مقوله اصطلاحا، که حالا بحث بیشترش باز تو فلسفه، که وضع به معنای اخیر را وضع به معنی تمام مقوله، و دوم را، دوم همونی که بود، و به معنی نسبت اجزای چیزی با یک دیگر، اما اول این، و دوم به معنای جزء مقوله میگویم. این نسبت، این مثل نسبت اجزای انسان به وضع و هیئت طبیعی با یک دیگر، که این جزء مقوله باشه، همین مثالی که الان راجع به بدن خودمون زدیم. و اون کی؟ یعنی اون معنای آخری که بالا گفتیم به معنای تمام مقوله است. و اون یعنی اون معنای وضع به معنای تمام مقوله، مثل نسبت همون اجزا با یکدیگر و با خارج هم، که مثلا در وضعی ایستاده و در وضعی واژگونه. الان میدیم وای میستیم، اجزای بدن ما نسبت به همدیگر یه ریختی، یه بافتی خاصی دارن، نسبت به بیرون ما هم یک بافتی دارن. سر ما بالاست، پای ما پایین. حالا دوباره یه شخصی رو بگیرم به خاطر زندانی کردنش او را و کل معلقش آویزونش کنم، و ببینی باز اعضای بدن او با همدیگر یه وضعی داره و وضع او نسبت به بیرون او عوض شد. خب و سخن در مقولات خواهد آمد که الان بحثش نیست، منتها در این سجلی که در پیش داریم حرف مقولات پیش نمیاد، یه چون کتاب منقطع شد دیگه. انشاءالله درسای بدایه و نهایه و اونا را اگر دنبال می‌فرمایید بحث داره. 8. فعل جسم و جسمانی به مشارکت وضع است. 8. مطلب اینه که هر چه که جسم یا جسمانی باشه، فعل او، کار او بر اساس وضعه. مثلا می‌بینید آفتاب می‌خواد نور بده، بالاخره باید با زمین مقابل هم باشن تا بهش نور بده. الان آفتاب مقابل ما هست، داره به ما نور میده، اما او طرف نیمکره زمین میبینید نه، از نور آفتاب فعلا بهره نداره. چرا؟ چون بینشون وضع نیست. اینجا چشم ما مقابل ما را باز اگر باشه میبینه. چرا؟ بین چشم ما و مقابل وضع مطرحه، برای اینکه یک ریخت خاصی داریم در مقام دیدن، اما این چشم که مقابل بازه پشت سر رو دیگه نمیتونه ببینه، چون برای اینکه بینشون وضع برقرار نیست، وضع و موازات ندارن. همینجور و این آتش الان میخواد این آب را، این آب دیک رو گرم کنه. خب باید نزدیک او باشه، به یک وضع خاصی باید باشه، آب در درون یه ظرفی باشه، مستقیم روی آتش ریخته نشه که تا بتونه این فعل حرارت انجام بگیره. وگرنه آب رو یک سره بریزیم روی آتش، نه نمیشه که آب جوش بیاد. برای اینکه یا باید آتش او رو تبخیرش کنه از بین ببره، یا او باید اثر آتش رو از بین ببره. پس اگه میخواییم فعل گرم شدن آب تحقق پیدا کنه، باید یه وضع خاصی بین او و بین آتش تحقق پیدا کنه که در تمام افعال جسم و جسمانی وضع و محاذات شرطه که تا وضع خاص نباشه تأثیر پیش نمیاد. غذا میخواییم بخوریم، باید از ناحیه دهن بخوریم و معده و روده و بعد کبد و اینها، قلب و خون و اینها تا فعل انجام بشه، تغذیه انجام بشه. وگرنه اگر خواهیم از روی گوش بخوریم نمیشه، این تأثیر نداره یا برخلاف تأثیر داره. روی همین حساب است که میفرماید تمام افعال نشأه طبیعت همه باید بر اساس نظم طبیعیش انجام بگیره. چرا؟ چون برای اینکه فعل جسم و جسمانی بر اساس وضع مخصوصی به خودشه و روی حساب محاذات این اشیا هست که باید طبق برنامه باشه. و میبینید که خداوند برنامه عالمش را به ظاهر بر معجزه قرار نداده، گرچه تمام عالم همه اسراره، اما اون که آدم عادت کرده که همش معجزه‌ای کار کنه، برنامه عالم بر این نیست و نظم طبیعی خودش داره میگرده. خب این هشتا مطلب بود. حال بپردازیم به تحریر و تقریر دلیل که در ابتدای درس گفتیم. میخوایم در این درس هم یک دلیل دیگر بر تجرد برزخی نفس اقامه کنیم که این دلیل نیازمند بود یه چند تا مطلبی رو قبل از او بدونیم. خب یک صورت خیالی، مثلا شکل مربع محیط بر دائره‌ای که قطرش به اندازه قطر مدار یکی از ستاره‌های کهکشان است در نظر بگیریم. در بیرون که الان می‌خوایم نگاه کنیم شب به کهکشان راه شیری، خب اون ستاره‌هاش که به صورت تک تک پیدا نیستن، از بس که از ما دور هستن ما یه شبحی رو از دور می‌بینیم. اما این کهکشان راه شیری که ترکیب یافته است از ستاره‌های فراوان بی حد و هست، معلومه که تمام این ستاره‌ها تو اونجا مشغول حرکتن، همه در حرکتن، منتها ما چون اونها حرکت اونها در محیط دور در دور ما از بس که از ما دور هستن خیلی ما به اونها توجه نداریم. یا تازم که الان فرمودن که اینقدر میلیون ها کهکشان ها رو تونستن شناسایی بکنن که این کهکشان راه شیری این تازه یک دونه کهکشانی است که نزدیکترینشون به کره زمین هست و منظومه شمسی و کره زمین اینها تو این مدار کهکشان به این عظمت تو یک اون گوشه بیرونش قرار دارن که از دور ما یه همچی چیزی به چشممون میخوره. حالا یکی از این ستارهای کهکشان رو که در یک محیط به اون عظمت داره دور میزنه، حالا ما که اولا اون تک ستاره رو که نمیبینیم، اون مدار او رو هم که الان در خارج که نمیبینیم، حالا در ذهن خودمون یه شکلی به نام شکل دایره که این شکل دایره محیط او را از حرکت یک ستاره از کهکشان در مدار خودش در نظر میگیریم که چقدر مثلا الان در تصور ما چقدر باید این دایره را بزرگ در نظر بگیریم که فرمودید که عبارت چی بود آقا؟ فرمودید هر شکلی را که تصور کرده ایم به اراده و مشیت نفسانی میتوانیم هر اندازه که بخواییم اون رو بزرگ دیگه الان میخوایم یک دائره ای رو در نظر بگیریم، شکلی دائره ای رو که کنه و شکل این دائره شکلی باشه که قطرش به اندازه قطر مدار یکی از ستاره های کهکشان باشه. قطر مدار اون اصطلاح عبارتی رو توجه دائرم یک کمی عجله کردیم نگید که یک شکل مثلا شکل مربع محیط بر دایره، اون شکل قبلی نداشتیم که یک دایره بود بعد یک مربع او رو احاطه کرده. الان فرض بخونیم مربع ما محیط باشه بر اون یک دایره‌ای که اون دایره چه باشه؟ دایره مدار حرکت یکی از ستاره‌های کهکشان باشه که البته قطر این مدار هم به اندازه قطر اون ستاره باشه، یعنی همچی دایره‌ای رو در نظر بگیریم. خب در نظر بگیریم آیا صورت شکل مذکور در خارج ذهن ما وجود دارد تا بگوییم ذهن چنان که شکل درخت خارجی را از آن انتزاع می کند و یا به مثال او در خود انشاء می کند، همچنین شکل صورت شکل نامبرده را از خارج انتزاع و یا به مثال آن در خود ایجاد کرده است؟ که اینجا الان ما در خارج یه ستارهی در کهکشان داشته باشیم که چشم ما ببینه و مسیر حرکت مدار او را هم ببینیم و او را ترسیم بکنیم، این نیست که، این که الان نداریم. بله اینجا این درخت در خارج رو میبینیم، بعد حالا یا به روش مشا میگیم از این درختی که در خارج یه صورتی را انتزاع میکنیم در ذهن خودمون که صورت درخت رو تصور میکنیم. الان یاد بیارید منزلتون را، چهره پدر بزرگوارتون را، مادر را، برادر را، خواهر را، همسر را، فامیل را، میبینید الان همه چهره یکی پس از دیگری تو ذهن شما میاد و میره. خب اینجا این صورتها رو ما در خارج دیدیم، حالا یا به روش آقایون مشا از او صورت رو انتزاع کردیم در جای خودش بحث میشه، یا نه به نظر آقای صدر متعلهین به مشابه اون صورت شخص در خارج یه صورتی رو در خودمون انشاء کردیم و الان داریم. خب اینجا که الان اون صورت یک دایره‌ای باشه که این دایره قطرش به اندازه قطر یک مدار یک کوکب و ستاره از کهکشان باشه، اون که الان در خارج ما اگرم فرض داشته باشیم ما الان رو نمی‌بینیم که، اما در ذهنمون تصور یه همچین دائره به این بزرگی رو میخواییم بکنیم که بعد این دائره به این بزرگی تصور شده ذهنی ما او رو یک مربعی بر او احاطه کنه به همون روشی که چون قطره مداری که قطرش به اندازه قطره مدار یک ستاره کهکشان باشه، بعد حالا برای او میتونید دو تا قطر عمود از هم دیگر بگیریم، این دایره به این عظمتی که الان رسم کردیم در ذهن خودمون، دایره ای که دیگه تمام منظومه شمسی و ستاره ولکاب و نمیدونم ستاره شعرای یمانی و اینها همه الان جمع بشن تو درون این دایره، باز اون از همه اینا وسیع تره که دو تا قطر برای او در نظر بگیریم، دو تا خط و بعد چهار تا نقطه سر این خطوط را به همدیگر اتصال بدیم که یک مربع محیط بر یک همچین دائره ای الان در ذهنمون تصور کنیم. تصور نمی کنیم که کردیم الان. خب حالا می خواهیم روی این قضیه برهان پیاده کنیم. خب و حال این که چنین نیست، یعنی ما این دائره ای رو که الان در ذهنمون تصویر کردیم که یک مربعی بر اون محیط باشه، این دائره را از اون مدار ستاره در خارج که نگرفتیم انتزاع کنیم یا انشاء کنیم، اینجوری نیست. حالا سوال در این، آیا صورت مذکور در ماده دماغی است که ماده دماغی حامل آن است؟ حالا بحث در این که اینو نباید نگاه کنید و اینا رو دارم میگم به عنوان که یه نمونه باشه، این حالا یه دایره است، اینم یک شکل مربع محیط بر دایره است که در مطلب اولی هشتمی گفتیم که در اصول اقلیدس داریم اشکالی میتونن محیط بر اشکال دیگر باشن که من جمله شما رو اینو بخواید نگاه بکنید در جا قوه خیال شما از این صورت در خارج یه صورتی رو در ذهنتون میگیره درست؟ خب این الان نمیتونید روش برهان پیاده کنید چرا؟ برای اینکه شکل در خارج مقابل چشمتون را که دیده اید از او صورتی رو گرفتید در ذهنتون این میشه حالا یا انتزاع یا انشاء این نه این حالا کل مربعش مثلا فرض 5 سانت در 5 سانت در 5 سانت در 5 سانت 4 تا ضلع 5 سانتیه محیط دایرهش هم که تو داخل این اضلاع 5 سانت 5 سانتی قرار گرفت این الان نه یک مربعی تصور بفرمایید که در درون این مربع یک دایره‌ای داشته باشیم که قطر این دایره حالا این دایره اینقدر بزرگ باشه که قطر این دایره قطر یک مداری از ستاره‌های ثوابت در کهکشان باشه که الان خود کهکشان یک راه شیریه به قول خودمون ته میزنه یه مثلا یه همچین نوری از دور میزنه پس ما تک تک ستاره او رو ندیدیم که تا بیاییم برای اون مدار درست ببینیم که چی داره نه در ذهنمون تصور میکنیم یک دایره به این عظمتی را با یک مربعی که بر او احاطه کرده حالا سوال اینه که این دایره تصویر شده با این مربع محیط بر این دایره آیا در این مغز ما جا داره؟ حالا تصور کردیم حالا یا نه؟ آیا یه همچی صورتی رو ما حالا ادراک کردیم یا نه؟ که میفرمایید کردیم و چرا نکردیم؟ حالا در جا تصورشو میکنیم حالا این به عنوان تازه یک تمثیله فعلا تصورش رو کردیم حالا میتونیم بگیم که این در یک عضوی از اعضا سلولی از سلولهای مغز ما این شکلی که الان تصویر کردیم اونجا جا داره؟ آیا صورت مذکور در ماده دماغی است یعنی مغز که ماده دماغی حامل آن است مثل اینکه الان این صفحه کتاب حامل این شکل الان این شکل در کجا قرض شده در کجا و تشکیل شده این صفحه حامل آیا اون صورتی که الان ما در ذهنمون تصویر کردیم دایره به این بزرگی با یک مربعی که محیط بر اون دایره باشه را اینو در کجا در سلولی از سلولای مغز دماغ اینو جا دادیم خب و حال این که ماده دماغی خود دارای شکل کوچک مخروطی است که غیر از شکل مفروضه خب اگه قرار باشه که جای این شکلی که الان تصور کردیم تو خود مغز ما باشه در مطلب چندم بود آقا در مطلب سوم گفتیم که خود مغز مجموع مغز میشه چی آقا مخروطی شکل شبیه سنگ پای قزوینو میمونه که تو همون پا سنگ پا میزنن بله مخروطی شکل قاعدش به طرف سر اون نوک مخروطش به طرف عقبه ولی بله بچه‌هایی که جلوی سرشون برآمده داشته باشه این معلومه که این مغزشون خیلی زیاد شده مثلا خب این که شکلش چیه؟ مخروطیه که اگه بنا باشه اون شکل دایره‌ای که محاط هست به یک مربعی که محیط بر او اونم دایره به اون بزرگی به اون وسعت این آیا تو این مغز جا گرفته و حال این که مغز مخروطی شکله که اون تو کجای مغز الان اومده جا گرفته و حال این که ماده دماغی خود دارای شکل کوچک مخروطی است که غیر از شکل مفروضه شکل مفروض ما یعنی اون شکلی که دایره به اون عظمت به احاطه یک مربع و خب باز در اصل چندم بود آقا و در اصل بله پنجم بود چهارم ماده واحد در آن واحد دو تا شکل متباین قبول نمی کنه و حال این که اگه بگیم اون شکلی که الان ما تصور کردیم این بر روی مغز ما وارد شده، مغز ما که مخلوطی شکله، پس در آن واحد باید مغز ما هم مخلوطی شکل باشه هم مستدیر، دایره شکلی که محیط به یک مربع شده باید او باشه، ولی اینکه این محاله. خب که به شکل مربع و ماده واحد در آن واحد نمیتواند حامل دو شکل، یکی بدین خوردی که مخلوطی شکل، اینجا حالا قاعده مخلوطش رو فرض بگیریم، فرض قاعده 5 سانتی 10 سانتی مثلا، اون وقت رأس مخلوط رو هم بگیریم فرض 2 سانتی 3 سانتی کمتر، این که تازه به این کوچیکیه، اون شکلی که ما الان تصورش کردیم به اون بزرگی که در آن واحد این مغز ما هم اون شکل رو داشته باشه هم این شکل به این کوچیکی را، و بدون و دیگری بدون بزرگی باشد، و یا یک بارگی به دو شکل متباین مشکل شود. حالا ولو بزرگ و کوچیکش رو مطرح نکنی که مغز ما در آن واحد یکی هم مخلوطی شکل باشه هم اون مدور شکل محیط احاطه شده به مربع، میشه این؟ راه نداره. این یکی. و نیز شکل دماغ، مشکل دیگر اینه که اینجا دماغ ما، این مغز الان یه شکل طبیعی مربوط به خارجه، تو کاسه سر ما هست و این کاسه رویی رو تاج رو ازش برداریم، قشنگ این مغز تو درون یه مخروطی شکل اینجا نشسته و میتونیم اینو درش بیاریم و روی کف دست بگیریم، این مغز. خب این مغز شکل طبیعیه، یعنی یکی از اشکال نشأه طبیعت. حالا این درخت شکل داره، دست من و شما شکل داره، ناخن شکل داره، دندان شکل داره، این مغزم برای خودش یه شکل طبیعی داره. اون شکلی که ما تصورش کردیم، اون شکل تو عالم طبیعت الان پیدا نمیشه. شما الان کجای عالم طبیعت میتونید یه شکلی به این عظمت بریم در خارج پیدا کنیم، یک دایره‌ای که بر این دایره یک مربعی احاطه کرده، اونم دایرهش هم به اندازه وسیع باشه که قطر این دایره به اندازه قطر یکی از مدار ستاره های تو داخل کهکشان باشه. این که الان در خارج ما همچین شکلی به عینی خارجی که نداریم که. پس این شکلی که ما تصورش کردیم یک شکل تصور شده به تعبیری تخیلی و وهمانیه که به انشاء خودمونه، به تصور خودمون، اما مغز یه شکل طبیعی واقعی در خارج داره که در این کاسه سره. حالا مشکل دیگر هم اینه که اگه بنا باشه که باز اون شکل ما تصور کردیم تو خود مغز باشه، پس باید در مغز علاوه از اینکه اشکال قبلی دو تا شکل در آن واحد یه جا جمع بشن یه مشکل، بلکه باید بگیم در مغز در آن واحد یک شکل طبیعی جمع شده و یک شکل تصوری تخیلی. و نیز شکل دماغ و مقدار آن طبیعی یعنی مادی است، و شکلی که سخن ما در آن است به اراده نفس به هر اندازه‌ای که بخواهد صورت می‌گیرد، و همچنین دیگر صور و اشکال. خب از یه مشکل دیگری میشه که اگه بنا باشه اون شکلی ما تصور میکنیم تو مغز باشه، پس با در آن واحد مغز هم مشکل به یک شکل طبیعی باشه هم مشکل به یک شکلی که ما تصورش کردیم باشه. حالا تازه تصورشو کردیم الان، چون دیگه در بین موجوداتی که ما الان چشم اونا رو میبینه دورترینشون کهکشانه، تو بین ستاره‌های ثوابت دوردرین کهکشانه، که حالا اومدین تو داخل کهکشان یه دون از این ستاره‌های میلیاردها به توان میلیاردهاش به عنوان مثال آوردیم، وگرنه حرف که همین اندازه که نمیشه که آدم میتونه تصور بکنه. بله میلیاردها برابره، بله باز کهکشان یه شکلی داشته باشیم که اینقدر وسیع باشه، اونا رو چجوری تصور میکنیم؟ و نیز مقدار مشکل حاضر در خیال آنچنان که نفس بخواهد زیاد و منبسط میشود، و هر جز جسم طبیعی نما و ازدیاد آن جز به اضافه ماده خارجی به آن امکان نداره. آیا فرقی که بین شکل طبیعی هست با شکلی که به اراده نفس، شکل به اراده نفس در جا به یک اراده به یک انشاء بزرگش میکنه. اما ما میخوایم الان مثلا شکل این درخت رو که یک متره اینو بخوایم 10 مترش کنیم، این به صرف اراده ما که الان خارج 10 متر نمیشه که، این باید در خارج هم جو یواجب آب بخوره، سال بگذره، زمستون بیاد، بهار بیاد، چندین سال بگذره ایشون میشه 10 متری، این در جا بزرگ نمیشه. پس شکل طبیعی مغز یه شکل نیست، باید بر اساس نظم طبیعت عالم بزرگ و کوچیک بشه، اما اون شکلی که ما تصورش کردیم الان شکلیست به اراده ما. الان یکی دایره را به اندازه بزرگ گرفتیم که قطر این دایره به اندازه قطر یک مدار ستاره کهکشان باشه. خب همین در جا یه دایره دیگری رو باز در نظر میگیریم که قطر او به اندازه صدها برابر قطر اون مدار اون کوکب باشه. این به یک آن میبینی این دایره الان در ذهن ما ترسیم میشه، ما تصورشو میکنیم، اما اونجا شیء خارجی که صورت و شکل طبیعیش که همینجور براحتی که بزرگ و کوچیک نمیشه که، اون باید به تسرم زمانی باشه، به افسوده شدن ماده از خارج باشه، به اضافه ماده خارج با اون باید باشه، وگرنه همینجوری امکان نداره. خب پس ظاهر شد که شکل مذکور مقدار ماده دماغی و غیر آن از بس ظاهر شد که شکل مذکور مقدار ماده دماغی و غیر آن از اجسام خارجی نیست. شما عبارت همین دارین؟ بله. پس باید نسبت قوه دراکه، پس ظاهر شد که شکل مذکور مقدار ماده دماغی که به اندازه چی آقا گفتیم مخروطی شکله و غیر آن از اجسام خارجی نیست، پس باید نسبت قوه دراکه با آن غیر از نسبت قوه حامله و غیر از نسبت زیوزعی با زیوزعی بوده باشه. که الان پس بین این دماغ ما، مغز ما با اون صورت شکلی رو که ما تصور کردیم و بینشون مناسبت نباشه، وگرنه قبلا هم گفتیم که باید هر قوهی که شکلی رو قبول میکنه باید بین اون قوه و بین اون شکل باید نسبت باشه. اینجا هم حالا فرض اگر بنا باشه که اون شکل تصور شده به این بزرگی را مغز ما قبول کنه، خب باید بین مغز ما که دماغی هست مخلوطی شکله و بین اون شکلی که به اون بزرگی تصور کردیم مناسبت باشه، نسبت باشه، ولی هیچ نسبت هم نیست، این اصلا طبیعیه، اون میشه غیر طبیعی. خب پس باز غیر از نسبت زیوزعی با زیوزعی بوده باشه. خیلی خوب، پس نسبت وضعی بینشون وجود نداره. حالا که نداره اینجا که انهو گمان نکنی، گمان شاید یک کسی بگه نه ما میتونیم بین اون صورت اون شکل و بین شکل مغز یک نحو مناسبت درست بکنیم، گمان نرود که میشود اجزا و جهات جسم محاط بسیار کوچیک با اجزا و جهات جسم محیط بسیار بزرگ را وضع و محاذات بوده باشد. مثلا اجزا و جهات زمین را با کهکشان وضع و محاذات است و به همین بیان می شود، یعنی ممکن است که اجزای دماغ را با شکل مذکور وضع و محاذات بوده باشه. حالا کسی بگه چه اشکال داره همینجور که الان زمین به این خردی با کهکشان به این عظمت با همدیگر وضع و محاذات دارن، خب این مغز ما با این شکل کوچلوش با اون شکلی رو که ما تصورش کردیم بین این هم یه وضع و محاذاتی باشه، چه اشکال داره که همون بیاد در مغز مثلا پیاده بشه، منتها بین مغز و بین او یه مناسبتی برقرار بشه. الان همینجور خیلی به زبونمی باید به منومن کردن این اشکالشون رو جا بندازیم، همین میفرمان اینم نمیتونید بفرمایید. چرا؟ در رفع این گمان گوییم که وضع در میان اجسام و اشیاء طبیعی وضع در میان اجسام و اشیاء طبیعی صورت میگیرد و در گمان مذکور به فرض این که دماغ مدرک باشد باز گوییم که اگرچه یک جانب که دماغ است زیوز است، ولی جانب دیگر که شکل مفروض است در خارج وجود ندارد تا دماغ را با آن وضع و محاذات باشه. اونجا آخه مثالی که راجع به زمین و کهکشان زدی، زمین هم در خارج یه شیء مادی، اون کهکشان هم در خارج برای خودش یه مادی، اون ستاره، بین این با او وضع و محاذات. مثل حالا زمین با آفتاب وضع و محاذات داره، حالا آفتاب چقدر بزرگتر از زمینه، زمین با ستاره، شعرهای یمانی با همدیگر محاذی همند، با هم وضع دارن. خب البته ستاره شعرهای یمانی با زمین که اصلا زمین نسبت به او قابل قیاس نیست از باب کوچیکی و بزرگی. این وضع و محاذات طبیعیه. اما اینی رو که الان ما گفتیم، این مغز ما شکل اون مخلوطیه، این طبیعیه، اون شکلی رو که ما گفتیم تصویرش کردیم. بله اگه فرض مشابه این در خارج وجود داشت میتونستید بگید. مثل این قضیه رو با نظر شریفتون هست، فرق بین این بحث با بحث درس 59 که راجع به کوه دماوندم مثال زده بودیم، این تازه با او فرق میکنه. بله اینجا بگیم ما کوه دماوند رو ادراک میکنیم، این به این بزرگی، ما مغزمون به این خوردی، چجوری اون صورتش در ایجا میگیره. حالا یک کسی بیاد همین اشکالی که الان گمان کرده اونجا بگیم، بگه خب حالا اشکال نداره بین مغز ما و بین اون چیز در خارج و از اون محاذات باشه، که البته اونجا رو هم جواب دادیم گفتیم نمیشه. اما اینجا بحث در اینه که مغزی داریم که شکل اون مخروطیه، این طبیعیه که الان در خارج وجود داره، یعنی این مغز ما تو کاسه سر ماست. اما اون صورتی را که ما تصورش کردیم دایره به این عظمت با مربع محیط بر او، اون الان تو خارج وجود نداره که بیای بین صورت مخلوطی طبیعی مغز با اون صورت در خارج وضع و محاذات درست کنی. تو خارج وجود نداره. این رو ما در ذهن تصور کردیم. متصور ذهنی ما موجود است در ذهن ما، نه در خارج از ذهن که در عالم ماده و طبیعت باشه. اینه که ما میگیم بین این صورت طبیعی مخلوطی شکل مغز با اون صورت تصور شده قوه وهم و مثلا نفس ما، بین این با او مناسبت نیست، بین این با او وضع و محاذات نیست. اینه که ما در خارج که نداریم بگید همچنان که بین زمین با کهکشان وضع و محاذاته، بین مخلوطی شکل مغز ما با اون دایره کذایی در خارج هم وضع و محاذاته. خب اون در خارج نداریم که، اینه که راه نداره. و تازه سخن در این است که این شکل در چه موطنی متقرره. حالا حرف در این، الان شما هنوز اینو جواب نداده، نیایید بگید بله بین مغز ما که شکل مخروطی داره و بین اون صورت ما محاذاته. خب اول سوال جواب بده، اون صورت تو کجا موجوده که بین مخروطی شکل مغز با بین او وضع و محاذات داریم؟ اون کجا موجود هست اصلا؟ اینه که به تازه سخن در این است که این شکل در چه موطنی متقرر است و آیا دماغ مغز میتواند مدرک باشد؟ که الان این شکل به این عظمت رو تصور کردیم، که الان چشم هم میبندیم، اتفاقا یک دایره تصور میکنیم اینقدر بزرگ که تقریبا باید بگیم به مدار کهکشان دیگه، بعد یک مربعی رو هم بر او احاطه میکنیم، الان همچین شکلی رو تصور کردیم، میکنیم الان درجه کردیم دیگه، یعنی از کجا موجوده این تصور ما؟ آیا میتونه مغز او رو ادراکش کنه؟ یا مدرک قوه‌ای ورای جسمانی است؟ اگه بگیم ما اصلا یه همچین دایره تصور نکردیم، خب معنا نداره، کردیم، حالا تصور کردیم آنم ما. خب حالا که تصور کردیم، بالاخره یه همچین صورتی در نفس ما موجود شده، در ما تحقق داره یا نداره؟ اگه بگید نداره، پس چجور تصور کردیم؟ هر چیزی رو که انسان تصور کنه در متن و در ذات او موجود میشه. خب اگه بگیم موجود نشده که معنا نداره. اگه بگیم اصلا تصور نکردیم که کردیم، اگر کردیم موجود است، بالاخره موطن وجود او کجاست؟ کجا موجوده؟ اگه در جسم ما موجوده، خب فقط تنهایی که داریم الان تو جسم مغز رو مثال بزنیم، یعنی دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه حالا تو چشم میاد قرار، میگه ما اصلا ما چشم نگاه هم نگردیم بیرونه که میگه چشم میگه. ما چشم بستیم و یه دایره به این بزرگی با یه مربع محیط بر او تصور کردیم. نه چشم نگاه کرده، نه گوش شنیده، هیچی. خودمون تک و تنها نشستیم، یه همچین صورتی رو تصور کردیم. این در کجا موجوده؟ خب یا باید یا مدرک قوه ای ورای جسمانی است و در صورت غیر جسمانی بودن قوه مدرکه هیچ جای تفوه وضع و محاذات میان آن و شکل مفروض دیگه نیست. خب اگه گفتیم که اون قوه ای که این شکل رو ادراک میکنه جسمه، باید اون اشکالات جواب بدیم که بین جسم مدرک با مدرک باید وضع و محاذات باشه. چیکار میکنید که گیر افتادیم؟ دیدیم نمیشه. مغز اگر باشه که مغز مخروطی شکله، اون یکی مستدیر است و مربع محیط بر اون، اینا چجور با هم یک جا جمع میشه. وانگه این مغز شکلش طبیعی است و اون اصلا شکل طبیعی در خارج نیست، اون شکل تصور شده در ذهن ماست. این مشکله دیگر. پس اگر بگیم نه قوهی به غیر از جسم و مغز و امثال اینها در نفس ما هست که او رو ادراک میکنه، پس دیگه نباید بین اون قوه و بین این شکل حرف وضع و محاذات رو دیگه بزنیم. چرا؟ چون وضع و محاذات مربوط به امور جسمه. بله اگر مدرک اون مغز، چشم، اعصاب، رگها، مثلا قلب اینها بود، باید حرف وضع و محاذات پیش می آوردیم که آوردیم و دیدیم به بنبست می رسیم. پس حالا اگر بگیم یه قوهی به غیر از مثلا مغز و اینها، یه قوهی مربوط به نفس او رو ادراک میکنه، پس دیگه در باب ادراک او حرف از وضع و محاذات نباید به میون بیاد. خب این تا اینجا. هنوز دلیل ادامه داره. دلیل مذکور را دنبال کنیم. این قوه در راکه را با اون شکل لا محاله علاقه ای هست. چون طبق چیز حرف شیشم، جمله شیشم که گفتیم هر قوهی که شکلی را قبول کرده است، ناچار در میان اون قوه و اون شکل یک نحو علاقه ای. حالا ما مثال ها را تو چشم اینا زدیم، تو باصره و اینها. اینجا هم الان بالاخره نفس ما یه همچین شکلی به این عظمتی رو تصور کرده. اون قوهی که در نفس ما، حالا هرچی الان قرار اسمشو بگذاریم، بالاخره باید بین اون قوه و بین این شکل تصور شده ما یک مناسبتی باشه. بی مناسبت نمیشه. چنان که هر قوه در راکه با مدرکات خود این چنینه. چشم با مبصر مناسبت داره، گوش با مسموع مناسبت داره، ذائقه با مذوق مناسبت داره. اینجا هم باید بین اون قوه و بین اون شکل مناسبت باشه. حال ببینیم که این علاقه آیا وضعی است مانند علاقه مجاورت و محاذات و جاری مجرای اون که ادامه پیدا میکنه انشاءالله فردا. الحمدلله. صاحب یعنی برهان خیلی شریف و برهان سنگینی، انشاءالله به نتیجه برسیم خوب میشه.